صفحه 150 کت و شلوار قهوه‌ای‌اش را به تن داشت. تنها کت و شلوارش همانی که توی مراسم عروسی و ختم افغانی ها می پوشید. با کراوات قرمزی که همان سال برای 50مین سال روز تولدش خریده بودم. بعد مرا دید و دست تکان داد. لبخند زد. به من اشاره کرد کلاه فارغ التحصیلی را به سر بگذارم و جلوی برج ساعت مدرسه از من عکس گرفت. بهش لبخند زدم. از جهتی امروز بیشتر روز او بود تا روز من. آمد به طرفم، دستهایش را دور گردنم حلقه کرد و بوسه‌ای بر پیشانیم زد. گفت: افتخار می‌کنم امیر. این را که می‌گفت چشمهایش از شادی برق می‌زد و من از اینکه طرف نگاهش بودم کیف می‌کردم. همان شب مرا برد به یک کبابخانه افغانی در هایوارد و کلی غذا سفارش داد. به صاحب آنجا گفت که پسرش در پاییز به دانشگاه می رود. قبل از گرفتن دیپلم در این مورد خلاصه‌وار باهاش صحبت کرده و بهش گفته بودم که می خواهم شغلی پیدا کنم. کمکش می کنم، پسندازی می کنیم، شاید سال آینده بروم دانشگاه. اما بابا یکی از آن نگاه‌های غضبناکش را به من انداخته و کلمات روی زبانم محو شده بود. بعد از شام بابا مرا برد به نوشگاهی که روبروی رستوران در آن طرف خیابان بود. جای کم نوری بود و بوی آبجو که همیشه خدا ازش بدم می‌آید توی دیوارها نفوذ کرده بود. مردها کلاه بیسبال به سر و زیر پیراهن‌های رکابی به تن بیلیارد بازی می‌کردند. دود سیگار مثل ابر بالای میزهای سبز معلق بود و در اطراف نور فلورسنت پیچ و تاب می‌خورد. بابا با کت و شلوار قهوه‌ای و من با شلوار پلیدار و کت اسپورت نگاه‌ها را به خود جلب کردیم. دم بار روی یک صندلی کنار پیرمردی نشستیم که چهره چغرش زیر نور آبی تابلو میشلو به بالای سرمان ناخوش احوال می نمود. بابا سیگاری روشن کرد و آبجو سفارش داد. بدون آنکه روی خطابش به شخص خاصی باشد گفت: امشب خیلی خوشحالم. زد به پشت آن پیرمرد و گفت: امشب می خواهم با پسرم لبی تر کنم. لطفاً یکی هم برای این رفیقمان بیاور. یارو پیرمرده لبه کلاهش را داد بالا و لبخند زد. دندانهای بالا را نداشت. بابا لیوان آبجویش را با سه قلوب انداخت بالا و یکی دیگر سفارش داد. من هنوز یک چهارم از مال خودم را نخورده بودم که اون سه تا را تمام کرده بود. تا آن موقع برای پیرمرد یک اسکاچ خریده و چهار نفر بازیکن بیلیارد را به یک تنگ بودوایزر مهمان کرده بود. مردها باهاش دست دادند و زدند به پشتش. به سلامتی او نوشیدند. یکی سیگارش را روشن کرد. بابا کراواتش را شل کرد و مشتی سکه 25 سنتی به پیرمرد داد. به گرامافون سکه‌ای اشاره کرد. به من گفت: بهش بگو هر ترانه‌ای دوست دارد بگذارد. پیرمرد سری جنباند و به بابا عرض ادب کرد. چیزی نگذشت که صدای موسیقی محلی بلند شد و این شکلی بابا یک مهمانی به راه انداخت. یک بار بابا بلند شد و ایستاد. آبجویش را گرفت بالا و ریخت روی خاکره های کف بار و نعره زد: گور بابای روسیه. خنده اهل بار رفت هوا و بعد نعره رعداسایشان تنین انداز شد. بابا یک دور دیگر همه را مشروب مهمان کرد. وقتی از آنجا آمدیم بیرون، همه از رفتن بابا پکر بودند. لبخندی زدم و با خود گفتم چه کابل، چه پیشاور، چه هایوارد، بابا همان باباست. با بویوک زرد تیره بابا رفتیم خانه. بابا توی راه خوابش برد. خر و پفش مثل صدای چکش برقی بود. بوی تنباکو می داد و بوی الکل دلنشین و تند. اما ماشین را که نگه داشتم بلند شد و نشست و با صدای دورگه گفت برو ته خیابان. واسه چی بابا؟ حالا برو. مرا واداشت در انتهای خیابان پارک کنم. دست کرد توی جیبش و یک دست کلید داد دستم. به ماشینی که جلوی ما پارک شده بود اشاره کرد و گفت اینها. آن ماشین یک فورد قدیمی بود، دراز و پهن، به رنگ تیره که توی مهتاب خوب نتوانستم تشخیص بدهم چه رنگی است. نقاشی می‌خواهد و توی پمپ بنزین می‌دهم یکی از بچه‌ها کمک فنرهایش را عوض کند، ولی کار می‌کند. بهت زده کلیدها را گرفتم. نگاهم را از او به طرف ماشین برگرداندم. گفت برای دانشگاه رفتن ماشین لازم داری. دستش را توی دستم گرفتم و فشردم. اشک در چشمهایم حلقه زد و از این که قیافمان توی تاریکی پیدا نبود خوشحال بودم. متشکرم بابا. پیاده شدیم و رفتیم نشستیم توی فورد. مدلش گراند تورینو بود. بابا گفت که سرمه ایست. همان دوروبرها گشتی با آن زدم و ترمزها، رادیو و چراغهای راهنما را امتحان کردم. با آن رفتم توی پارکینگ مجتمع مسکونی من و خاموشش کردم. گفتم تشکر بابا جان. دلم میخواست چیزهای بیشتری بگویم. بهش بگویم که چقدر تحت تأثیر این کار محبت آمیزش قرار گرفتم. چقدر قدر کارهایی را که برایم کرده و هنوز هم دارد می کند می دانم. اما خوب می دانستم که پریشانش می کنم. به جای این حرفها تکرار کردم تشکر. لبخند زد و سرش را به پشتی صندلی‌اش تکیه داد. پیشانیش تقریبا به سقف ماشین می خورد. هیچ حرفی نزدیم. فقط توی تاریکی نشستیم و به صدای تق‌تق خنک شدن موتور و صدای آژیری که از دور می آمد گوش سپردیم. بعد بابا سرش را به طرف من چرخاند. گفت کاش حسن امروز پیش ما بود. اسم حسن که آمد یک جفت دست فولادی راه نفسم را بند آورد. شیشه را دادم پایین. منتظر شدم تا دست‌های فولادی گلویم را ول کنند. صفحه 153. روز بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به بابا گفتم که باید در پاییز توی کلاس‌های دوره دو ساله کالج ثبت نام کنم. داشت چای سرد می‌خورد و دانه هل می‌جوید. چیزی که برای رفع سردرد بعد از خماری خیلی بهش اعتقاد داشت. گفتم می‌خواهم رشته انگلیسی را ادامه بدهم. دل توی دلم نبود. منتظر جوابش بودم. انگلیسی؟ نگارش ادبی. رفت توی فکر. چایش را مزمزه کرد. منظورت قصه است که قصه بنویسی؟ سرم را انداختم پایین. برای قصه نوشتن پول هم می دهند؟ گفتم اگر آدم کارش خوب باشد و اگر کشف بشود. آخر چطوری آدم کشف می شود؟ گفتم می شود دیگر. سری جنباند. توی این فاصله‌ای که باید صبر کنی تا کارت خوب شود و یکی کشفت کند چه کار می کنی؟ چطور پول در می آوری؟ اگر ازدواج کنی خرج خانومت را از کجا در می آوری؟ نمی توانستم سرم را بلند کنم و توی چشمهایش نگاه کنم. من کار پیدا می کنم. گفت اه به به، اگر درست فهمیده باشم چندین سال درس می خوانی تا یک مدرک بگیری، بعدش می روی دنبال یک شغل علکی مثل مال من، کاری که امروز هم می توانی راحت گیرش بیاوری. حالا کو تا با این مدرکت کسی کشفت کند. نفس عمیقی کشید و چایش را خورد. با قرولند در مورد دانشکده پزشکی، دانشکده حقوق و کار درست و حسابی حرف هایی زد. گونه هایم گر گرفتند و احساس گناه وجودم را فرا گرفت. احساس گناه از این که تنپروری های من به قیمت زخم معده‌اش، ناخون های سیاهش و مچ دردش تمام شده بود. اما تصمیم گرفتم سر حرفم بمانم. دیگر نمی خواستم خودم را فدای بابا کنم. آخرین باری که این کار را کرده بودم، خودم را به خاک سیاه نشانده بودم. بابا آهی کشید و این بار تمام دانه های هل توی مشتش را یک دفعه انداخت توی دهانش. هر از گاه پشت فرمان فوردم می نشستم. شیشه ها را می دادم پایین و ساعت ها رانندگی می کردم. از خلیج شرقی به خلیج جنوبی تا بالای شبه جزیره می رفتم و برمی گشتم. در خیابان‌های فریمانت خودمان که در دو طرفش درخت چوب پنبه رویده بود، ماشین می‌راندم. جایی که در خانه‌های یک طبقه زهبار در رفته با پنجره‌های لخت کسانی زندگی می‌کردند که هرگز با هیچ پادشاهی دست نداده بودند. جایی که از ماشین‌های قدیمی مثل ماشین من روی آسفالت حیاط‌ها روغن چکه می‌کرد. توی محله ما حیات خلوت خانه ها با حصارهای خاکستری تیره که زنجیروار به هم وصل بودند از هم جدا می شدند. جلوی خانه ها مملو از اسباب بازی، تایرهای صاف و بطری های آبجو با برچسب های کنده شده و چمنکاری نامرتب بود. با ماشین از پارک های سایه ساری می گذشتم که بوی پوست درخت می دادند. از کنار مراکز خریدی می گذشتم که به قدری بزرگ بودند که می شد پنج مسابقه بزکشی را همزمان در آنها برگزار کرد. با تورینو می رفتم بالای تپه های لوساتلوس، آتل و باتل، از کنار خانه های ویلایی با پنجره های قدی و درهای فلزی پرنقش و نگار با شیرهای نقره‌ای که نگهبانشان بودند می گذشتم. از کنار خانه‌هایی که در حاشیه ورودی‌های آراستشان فواره‌هایی به شکل فرشته بود و توی حیاطشان از ماشین‌هایی مثل فورد تورینو خبری نبود. خانه‌هایی که عمارت بابا توی وزیرک برخان پیش آنها مثل آلونک خدمتکارها بود. بعضی شنبه ها صبح زود بلند می شدم و از بزرگراه 17 راهی جنوب می شدم. فورد از جاده پرپیچ و خم کوهایی که به سانتا کروز می خورد خودش را به زور بالا می کشید. کنار فانوس دریایی قدیمی پارک می کردم و منتظر طلوع خورشید می شدم. توی ماشین می نشستم و مهی را که از دریا بر می خواست تماشا می کردم. توی افغانستان اقیانوس را فقط توی سینما دیده بودم. توی تاریکی پهلوی حسن نشسته از خودم می پرسیدم آیا این که خواندم هوای دریا بوی نمک می دهد حقیقت دارد یا نه؟ آن وقتها به حسن می گفتم بالاخره یک روزی ما هم لب ساحل خزپوش قدم می زنیم. پاهای من را توی ماسه ها فرو می کنیم و آبی را که تا دم پنجه های پای من می آید تماشا می کنیم. اولین باری که اقیانوس آرام را دیدم چیزی نمانده بود جیغ بزنم. این همان اقیانوس هایی که توی فیلم های دوران کودکیم دیده بودم بزرگ و آبی بود. گاهی وقتها طرف های غروب ماشین را پارک می کردم و پای پیاده از پل هوایی اتوبان بالا می رفتم. صورتم را می چسباندم به نرده و سعی می کردم نور قرمز چشمک زن چراغ عقب ماشین ها را که ذره ذره جلو می رفتند تا جایی که چشمم کار می کرد بشمارم. BMW، ساب، پورشه. ماشین هایی که هیچ وقت توی کابل ندیده بودم. آنجا بیشتر مردم ولگای روسی، اوپل قدیمی یا پیکان ایرانی سوار می شدند. حدود 2 سال از آمدنمان به آمریکا می گذشت و من هنوز در حیرت بزرگی این کشور و عظمتش مانده بودم. اتوبان پشت اتوبان، شهر پشت شهر، تپه پشت کوه و کوه پشت تپه و پشت آنها شهرهای دیگر و آدمهای دیگر. خیلی قبل از آن که ارتش روسیه توی افغانستان رژه برود، خیلی قبل از آن که دهکده ها به آتش کشیده شوند و مدرسه ها ویران شوند، خیلی قبل از آن که مین ها مثل بذرهای مرگ توی زمین کاشته شوند و بچه ها زیر خروارها خاک دفن شوند، کابل برای من شهر ارواح شده بود. شهر ارواح لبشکری. آمریکا خیلی فرق می کرد. آمریکا رودی بود خروشان، بدون یادآوری گذشته. می توانستم خودم را بزنم به آب این رودخانه، گناهانم را به غرش بفرستم. خودم را بسپارم دست آب تا مرا ببرد یک جای دور. جایی که در آن نه ارواحی باشد، نه خاطره‌ای و نه گناهی. برای هر چه هم که نباشد، برای همین موضوع آمریکا را با آغوش باز پذیرفتم. صفحه 157. تابستان سال بعد، تابستان 1984، همان تابستانی که 21 ساله شدم، بابا بیوک خودش را فروخت و از یک آشنای قدیمی افغانی که زمانی توی کابل دبیر علوم بود، یک فولکس واگن دراز و قرازه مدل 71 به قیمت $550 خرید. بعد از ظهری که فولکس واگن توی خیابان پت پت می کرد و فس فس کنان توی پارکینگ می آمد، همسایه ها سرک کشیدند. بابا خاموشش کرد و گذاشت بی سر و صدا برود به جای معین ما توی پارکینگ. توی صندلی های من فرو رفتیم و آنقدر خندیدیم که اشک از گونه های من جاری شد و مهمتر از آن خاطر جمع شدیم که همسایه ها دیگر تماشا نمی کنند. ماشین یک مشت آهن قرازه بود که جای پنجره های درب و داغون کیسه زباله سیاه چسبانده بودند. تایرها صاف صاف، روی صندلی ها ریش ریش و فنرها زده بود بیرون. اما همان معلم پیر به بابا اطمینان داده بود که موتور و گیربکسش سالم است و از این نظر دروغ نگفته بود. شنبه ها بابا کله سحر پا می شد. تا او حاضر بشود، من صفحه نیازمندی روزنامه های محلی را به دقت می خواندم و دور آگهی های حراج لوازم دست دوم خط می کشیدم. کروکی مسیرمان را می کشیدیم. فریمانت، یونیون سیتی، نیویورک و اول هایوارد، بعدش سنخوزه، میلپیتاس، سانی ویل و اگر وقت می شد، کمپ ویل. بابا رانندگی می کرد. از فلاسک چای داغ می خورد و من راه را نشان می دادم. دم حراجی توقف می کردیم و خرت و پرت های مردم را که دیگر دلشان را زده بود می خریدیم. سر چرخ خیاطی های کهنه، عروسک های باربی یک چشم، راکت های چوبی تنیس، گیتارهای سیم در رفته و جاروبرقی های الکترولوکس قدیمی چانه می زدیم تا اواسط بعد از ظهر عقب فولکس واگن را پر از لوازم دست دوم می کردیم. یک شنبه ها صبح زود با ماشین به طرف بازار کهن فروش های سنخوزه که سمت بریسا بود راه می افتادیم. در آنجا یک جایی را اجاره می کردیم و آن فنزر پنزرها را با سود ناچیزی می فروختیم. صفحه گرامافونی را که روز قبل به 25 سنت خریده بودیم ممکن بود به 1 دلار بفروشیم یا 5 تا را 4 دلار بفروشیم. چرخیاتی سینگر را که شاید 10 دلار خریده بودیم با کمی چانه زدن قیمتش را به 25 دلار می رساندیم. در تابستان آن سال در یک قسمت کامل از بازار کهنه فروشان سنخوزه خانواده های افغانی کار می کردند. در راسته های لوازم دست دوم موسیقی افغانی پخش می شد. بین افغانی های بازار کهنه فروش ها یک سری آداب رفتاری عرف بود. آدم با همسایه روبرویش سلام و علیک می کرد، طرف را به یک تکه سیب زمینی بولانی یا کمی قابولی دعوت می کرد و باهاش گپ می زد. به خاطر فوت پدر یا مادرش تسلیت می گفت. به خاطر تولد بچهش تبریک می گفت. وقتی صحبت به افغانستان و روس‌ها می کشید که این موضوع حتمی بود، با غصه سرتکان می داد. اما نباید از مسائل شنبه حرفی می زد، چون شاید این بابا همانی بود که دیروز دم ورودی اتوبان چیزی نمانده بود باهاش گلاویز شود و سر یک حراجی نان و آبدار با او کتک کاری کند. تنها چیزی که بیشتر از چای خوردن توی آن راسته ها جریان داشت غیبت کردن افغانی ها بود. بازار کهنه فروش ها جایی بود که آدم خوش خوشک چای سبز و کلوچه بادامی می خورد و با خبر می شد که مثلا دختر فلانی نامزدیش را به هم زده و با دوست پسر آمریکاییش فرار کرده، یا مثلا چه کسی قبلا توی کابل پرچمی کمونیست بوده و چه کسی با پول رشوه خانه خریده اما هنوز هم از سازمان رفاه اجتماعی کمک می گیرد. یک شنبه افغانی ها توی بازار به چای، سیاست و غیبت می گذشت. گاهی وقتها که بابا می رفت توی راسته گشتی بزند، من به سات را می گرداندم. او دست به سینه با آشناهای کابلی احوال پرسی می کرد. تعمیرکارها و خیاطهایی که کتهای پشمی دست دوم و کلاهای ایمنی خش افتاده دوچرخه می فروختند، در کنار سفیرهای سابق و جراحهای بیکار و اساتید دانشگاه. یک شنبه روزی در جولای 1984 صبح زود بابا داشت دست به کار می شد که رفتم به غرفه اغذی فروشی و 2 فنجان قهوه خریدم و وقتی برگشتم دیدم بابا دارد با یک مرد مسن و متشخص صحبت می کند. فنجان ها را گذاشتم روی سپر عقب ماشین کنار عکس برگردان ریگان و بوش برای انتخابات 1984. بابا به من اشاره‌ای کرد و گفت: امیر، ایشان تیمسار صاحب اقبال طاهری هستند. توی کابل ایشان تیمساری بودند با مدال‌های افتخار. توی وزارت دفاع مشغول به کار بودند. طاهری، اسمش چقدر آشنا به نظر می آمد. تیمسار مثل کسی که توی مهمانی های رسمی با لطیفه های آدم های سرشناس می خندد، خندید. موهای خاکستری نقره‌ای کمپشتش را از روی پیشانی صاف و برنزش به عقب شانه کرده و لابلای ابروهای پرپشتش دست دست موهای سفید بود. بوی اودوکولون می داد و کت و شلوار و جلیقه خاکستری تیره به تن داشت که از بس اتو شده بود برق می زد. زنجیر طلایی ساعت جیبی از جلیقه‌اش آویزان بود. گفت: چه معرفی با شکوهی، سلام پسرم. صدایش با نفوذ و فرهیخته بود. او دست دادم و گفتم سلام تیمسار صاحب. دست های لاغرش غلط انداز بود، انگار زیر آن پوست مرطوب فولاد بود. بابا گفت امیر می‌خواهد نویسنده بزرگی بشود. از این حرفش یک خوردم. سال اول دانشکده را تمام کرده و توی همه درس‌هایش نمره عالی گرفته. حرفش را اصلاح کردم. البته فوق دیپلم. تیمسار طاهری گفت ماشاءالله، لابد درباره مملکتتان می‌نویسید. احتمالاً تاریخ، اقتصاد. گفتم داستان می‌نویسم و به آن 10-12 تا داستانی که توی دفترچه جلد چرمی هدیه رحیم خان نوشته بودم فکر کردم و نمی‌دانستم چرا یک دفعه در حضور این مرد به خاطر آنها خجالت کشیدم. تیمسار گفت آها، قصه پرداز، خب بله، مردم به قصه هم نیاز دارند تا در این شرایط سخت سرشان را گرم کنند. دست روی شانه بابا گذاشت و رو کرد به من. گفت صحبت قصه شد. من و پدرت یک تابستان توی جلال‌آباد با هم به شکار قرقاول رفتیم. چه ایام محشری بود. پدرت ثابت کرد که توی شکار هم مثل تجارت چشم‌های تیزی دارد. بابا با نوک پوتینش زد به راکت چوبی تنیسی که روی مشمای پهن شده بود. در بعضی تجارت‌ها تیمسار صاحب لبخندی توأم با ادب و همدردی به لب آورد. به سختی آهی کشید و آرام به شانه بابا زد. گفت زندگی می گذرد. نگاهش را برگرداند به طرف من. ما افغانی ها برای اغراق بیش از حد همیشه آماده ایم. شنیدم که مردهای بسیاری با تمام حماقتشان به مقام های عالی رسیدند پسرم، اما پدرت مشخصا جزء عده قلیلی است که واقعا شایستگی مقام های عالی را دارد. به نظرم آمد این چند کلمه حرفی که زد مثل کت و شلوارش است، مستعمل و برخفتاده. بابا گفت داری هندوانه زیر بغلم می‌گذاری. تیمسار سرش را به این طرف و آن طرف خم کرد و از روی تواضع دستش را به سینه گذاشت و گفت نه والا، پسرها و دخترها باید میراث پدرانشان را بشناسند. رو کرد به من. شما قدر شناس پدرتان هستید. واقعا قدرش را می دانید پسرم. گفتم بله تیمسار صاحب. دلم می خواست به من نگوید پسرم. پس تبریک می گویم. شما برای مرد شدن نیمی از راه را رفته اید. این را بدون آن که اثری از شوخی یا کنایه توی حرفش باشد با غرور و خیلی راحت گفت. پدر جان، چایتان را فراموش کرده اید. صدای زن جوانی بود. پشت سر ما ایستاده بود. دختری بود خوشگل و کمرباریک با موهای سیاه پرکلاخی عین مخمل. یک فلاسک درباز با یک فنجان یک بار مصرف به دست داشت. پلک زدم. قلبم به تپش افتاد. ابروهای مشکی پهن و پیوسته‌ای داشت، عین بالهای کمانی پرنده‌ای در حال پرواز و بینی نوک‌تیز و قشنگ زنان ایران باستان، شاید مثل مال تهمینه بود، زن رستم و مادر سهراب توی شاهنامه. چشم‌های درشت قهوه‌ای رنگش زیر سایه چتر مژگانش با نگاه من تلاقی کرد. لحظه ای درنگ کرد و پر کشید و رفت. تیمسار طاهری گفت چقدر تو مهربانی عزیز دلم. فنجان را از او گرفت. قبل از اینکه دختر برگردد و برود چشمم افتاد به خال داسی شکل و قهوه‌ای رنگی که روی پوست صاف گونه چپش بود. به طرف ماشین خاکستری تیره‌ای که دوتا راست آن طرف تر بود رفت و فلاسک را گذاشت داخل آن. وقتی میان جعبه‌های حاوی صفحه گرامافون‌های کهنه و کتاب‌های جلد شمیز زانو زد، موهایش به یک طرف ریخت. تیمسار طاهری گفت: دخترم است، سریا جان. مثل کسی که بخواهد بحث را عوض کند، نفس عمیقی کشید و به ساعت جیبی طلاییش نگاهی انداخت. وقتش است بروم دست به کار شوم. با بابا روبوسی کرد و دو دستی با من دست داد. توی چشم من نگاه کرد و گفت: توی نوشتن موفق باشی.